أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتن در این مقدمه ادعا کردن که من وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در رؤیا دیدم. کتابی در دست شریفش بود. به من فرمود این کتاب فصوص الحکم است، این را بگیر و برای مردم عرضه کن تا مردم استفاده ببرند. بنابراین اونچه که مشهود این رایی است وجود مبارک حضرت هست با کتاب، اما معارف این کتاب را کی در قلب او القا کرد؟ اون را مگد خدای سبحان در قلبم القا کرد. و کی به او اجازه داد که این اسرار ناگفتنی را برای مردم بازگو کند؟ خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه داد. برای اینکه هم در تلقی مسون بمانند، هم در حفظ و نگهداری مسون بمانند، هم در اظهار و املا و افشا مسون بمانند، نیازی به دعا دارد که تا با نیایش سیانت این سه مرحله را حفظ کنند. هم تلقی اینها صحیح باشد، هم ضبط و نگهداری اینها صحیح باشد، هم املا و اظهارش صحیح باشد. لذا عرض میکند که من از خدای سبحان مسئلت کردم که مرا از گزند شیطان در همه احوال مسئول بدارد که تحت سلطه او نباشم و اون چه که در قلبم میگذرد و اون چه که بر زبانم جاری میشود و اون چه از قلمم جاری میشود با القاء سبوحی و نفس روحی و تأیید اعتصامی مخصوص بگرداند که همه این مراحل مسئول بماند. و اگر این دعا مستجاب شد، اونگاه من میتوانم ترجمان خوبی باشم. تعبیر متن مترجم هست، معمولا مترجم میگن استعمال نمیشود، ترجمان استعمال میشود. در روایات هم دارد که لسان مرد ترجمان عقل اوست، کتاب انسان ترجمان عقل اوست. مترجم در بعضی از متن‌های قدیمی مانند خود فصوص استعمال شده، ولی در کتاب‌های ادبی و لغوی معمولا ترجمان هست نه مترجم. وقتی که انسان در همه این مراحل مشمول عنایت خدای سبحان بود، ترجمان خوبی خواهد بود برای اون معارف. حتی اکون مترجمن لا متحکما، یعنی من امین خوبی باشم، ترجمان همون معارف باشم، اون چرا که به من گفتند همون را حفظ کنم و همون را ابلاغ کنم، نه کم کنم نه زیاد. زیرا اگر وسوسه شیطان چه بلا واسطه چه معل واسطه در این کار راه پیدا کرد، نمی گذارد انسان ترجمان امین و رسول امین باشد. یا انسان را مبتلا به اضافه می کند یا مبتلا به نقص، که اضافه هم نقص است، نقص هم نقص است. لذا در بعضی از تعبیرات این چنین آمده است که اضافه جز نقص چیز دیگر نبود، چون اضافه بر کمال افراط است، افراط هم مثل تفریط نقص است. این در کتابهای فقهی آمده است که اصولا انسان نمیتواند چیزی را بر نماز زائد کند، همیشه اگر نماز باطل میشود به وسیله نقیصه باطل میشود نه وسیله زیاده، زیرا اون زیاده مشروط به عدم است، یعنی نماز مشروط است به عدم اون زیاده، و اگر کسی اون زیاده را مرتکب شد این شرط را وفا نکرد، این شرط را کوتاه کرد، بنابراین روح همه زیادات عمدیه در صلات به نقیصه برمیگردد، همه زیادات به نقیصه برمیگردد. برای اینکه اگر اون عبادت نسبت به این امر به شرط لا نباشد که زیاده نیست، چون نسبت به این امر به شرط لا هست، اون مصلی که مثلا دو تا رکوع کرده یا چهار تا سجده کرده یا سه تا سجده کرده، این شرط رعایت نکرده، این شرط رو کم کرده، پس روح زیاده به نقیصه برمیگردد. در حقیقت افراد هم مثل تفرید هر دو نقیص است، ولی تعبیرشون اینه که اگر شیطان دخالت کند بالاخره انسان در اثر جهل یا مفرط است یا مفرد، یا نقص است یا زیاده، که نقص و زیاده هر دو نقیص است. لذا در پایان بحث میگن به این که اگر کسی خواست چیزی بر دین بیفزاید در حقیقت از دین کم کرده است، چون اضافه کردن بر کمال نقص است. اگر خدای سبحان فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی بخواهد چیزی بر کمال بیفزاید او رو ناقص میکند، زیاده علال کمال نقص است. دخالت شیطان خواه بلا واسطه به عنوان اسم مضل، خواه مع الواسطه به عنوان تحریک نفس اماره، این موجب نقیصه است. این نقیصه را گاهی به صورت زیاده و نقص بیان میکنند. لذا ماتن گفتن به این که من از خدای سبحان مسئلت کردم که در همه این مراحل ما را مشمول عنایت خود قرار بدهد، تا اینکه این کتاب ما، کتاب من وقتی عرضه شد، اون که صاحب دل است، اهل قلب است، او که کارشناس است و حرف شناس است، بداند از کجا آمد و در چه مسیری گذشت. اون صاحب دل و صاحب قلب بداند که این کتاب از مقام تقدیس است و تورا هم آلوده نشد، هم مقام تقدیس است، برای اینکه بوی احدیت میدهد، اونجا مقدس از سنویت و غیریت است. هم راه راه امانت هست که منزه از تلبیس است. او میداند که ما لباس باطل را بر صورت حق نپوشندیم، یا لباس حق را بر صورت باطل نپوشندیم، تلبیس نکردیم، لباس زائدی را در بر حق نکردیم، یا لباس حقی را در پیکر باطل نپوشندیم. او ممکن است بفهمد، و اما دیگران ممکن است که متوجه نشوند و نقدی کنند. ولی دیگران بدانند که ما دعای رسالت داریم، دعای نبوت، ما دعای ارث داریم، یعنی امیدواریم که وارث باشیم، برای که فرمودن العلماء ورثه انبیاست. ما ادعای ارث کردیم، نه بیش از این. اما مسئله رسالت و نبوت و امثال ذلک مخصوص انبیا و مرسلین است، به با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم نبوت برای همیشه قطع شده است. ما فقط امیدواریم که مشمول العلماء و ورثه الانبیا باشیم. در همین حد از اینکه فرمودند من مترجم اون معارف باشم نه متحکم، برای آن است که در همه این مراحل مشمول عنایت حق قرار میگیرند و چیزی اضافه نمیکنند یا چیزی را نمیکاهند. باز برای اینکه چون مسئله خیلی مهم است، دعای مجددی دارند، عرض میکنند که من امیدوارم که خدایی که سمیع الدعا است این دعا مرا بشنود و اجابت کند. باز در پایان این دعا را میکنند که و ارجو ان یکون الحق سبحانه و تعالی لما سمع دعایی قد اجاب ندایی. من امیدوارم که خدایی که سمیع الدعاست، دعاها را میشنود، وقتی این دعای مرا شنیده است اجابت کند، ندای مرا اجابت کند. ندا وقتی اجابت شد به نجوا تبدیل میشود، منادی وقتی ندای او به اجابت رسید مناجی میشود. از دور که دستی بر فیض دارد ندا دارد، وقتی ندای او اثر کرد و پذیرفته شد او متقرب می شود، وقتی متقرب شد اهل نجوا خواهد شد. شما دو این کتاب و ذکر کافی و غیر کافی از جوامع ربایی ملاحظه می فرمایید، وقتی دستورات ذکر می دن می گن مثلا 10 بار بگوید یا الله یا الله یا الله، بعدن دیگر کلمه یا مطرح نیست، می گن بگن الله ربه ربه. این یا ربه مال اون دعاهای اولیه است. بعدن مثلا دستور این روایت اینه که بگو ربه ربه. این ربه گفتن که حذفیاست نشون میدهد که انسان یه مرحله نزدیک شد، دیگر نیازی به یا ندارد. خلاصه یعنی ادب دعا این است. حالا ممکنه انسان 10 بار بگوید یا ربه و بعدن هم باز لازم باشد که بگوید یا ربه، چون نزدیک نشده. ولی ادب دعا این است، یعنی اون ده مرتبه گفتن انسان را نزدیک می کند. انسان طوری باید بگوید که نزدیک بشود، یعنی این تاب تقریب را دارد، یعنی این برد را دارد که آدم را نزدیک بکند. وقتی که نزدیک شد منادی می شود مناجی، که المصلی یناجی ربه. اگر منادی شده مناجی و ندا شده نجوا و انسان بعید شده قریب و به حضور رسید، دیگه نباید بگوید یا، چون یا مال دور است. وقتی انسان در حضور یک دیگه قرار گرفت نمیگه آی فلان کس، که می فلان کس خطاب دارد. این دعا بردش آن هست. حالا اگر کسی ده بار یا صد بار گفت و در خودش احساس قرب نکرد، خب البته بازم باید بگوید یا ربه. در حقیقت اون ده بار اول را درست ادا نکرده است. بله دیگه، به خاطر اینکه همه این دعاها، خود این دعاها، مجموع این دعاها حلقات است برای یک نیایش. گاهی ممکن است اون دعا مقدم باشد برای مناجات شعبانیه و امثال ذلک. اونجا که رب رب مطرح است سخن از یا نیست، با اونجا که یا رب مطرح است فرق میکند. بعضی از ادعیه مقدمن برای بعضی از ادعیه دیگر. کل حلقات دعا یک مسیر را نشون میدن. لذا این دوازده ماه را به تعبیر مرحوم سید طاووس در کتاب شریف اقبال، اینا دوازده مرحله میدانند. روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست، همچنین روایتی که از دست امام رضا سلام الله علیه هست، اول سال را اول ماه رمضان میدانند. با اینکه از تاریخ هجری یا شمسی یا قمری به هیچ حساب اول ماه مبارک رمضان اول سال نیست. بلکه یا سال سال طبیعی است که اول فروردین است، یا سال سال هجری است که اول محرم محسوب می شود و امثال ذلک. اما اول ماه مبارک رمضان رو کسی اول سال نمی دوند. اما اون کسی اهل راه است، اهل سیر است، اهل سلوک است، سالش اول ماه مبارک رمضان است. از ماه مبارک رمضان تا ماه رمضان سال می گیرد که بلکه سود برده یا نه. تو این روایتی که از تعمیر هست، تو روایتی که از امام رضا سلام الله علیه هست، داند که وحوه اول سنه. دعای ماه مبارک رمضان این است که خدایا در این ماهی که شهر توست، وحوه اول سنه است، اول سال است، مثلا فیض به ما برسن اینها. لذا مرحوم ابن طاووس دارد به اینکه اونا که سالکان راهن، بالاخره سالشون ماه مبارک رمضان است، سال به سال اینه. و این دوازده ماه هر کدام مرحله از مراحل است. ادعیش فرق میکند، سیر و سلوکش فرق میکند و امثال ذلک. علی حال ماتن در متنش عرض میکند خدایا من امیدوارم خدایی که سمیع الدعا است، این دعای مرا که شنید ندای مرا اجابت کند. وقتی که ندای مرا اجابت کرد، اونگاه سمع من را او تأمین میکند، بصر مرا او تأمین میکند. و چیزی نمیگویم مگر اینکه او بخواهد، چیزی نمی نویسم مگر اینکه او گفته باشد، چیزی القا نمیکنم، املا نمیکنم مگر اینکه بر من القا شده باشد. مثل آینه که دیگر نه کم میکند نه زیاد، خیانت و نقص و زیاده در آینه نیست. آینه ی امین خوبی است. مرآت این نقش را دارد، این اثر را دارد که گذشته از اینکه صورت صاحب صورت را نشون می‌دهد، امینم هست بدون کم و زیاد. چیزی اشاره نمی‌دهد مگر همون صورتی که صاحب صورت در برابر او قرار گرفت، و چیزی را افشا نمی‌کند مگر اون چیزی را که صاحب صورت به او اجازه داده است، که حتی لا الغی الا ما الغی علی او یلقا الی، ولا انزل الا ما ينزل علي او ينزل علي و امثال ذلك. و برای دفع توهم هم گفت کسی ادعای رسالت ندارد، کسی ادعای نبوت ندارد، این ادعای ارث است و دیگران باید بکوشن خودشون رو بالا بیارن. مقام عالم و مقام علما خیلی بلند است و زیاد، و مقامات زیادی به انتظار انسان‌های عالم نشسته و سر می‌برد. و حالا اگر ما نتوانستیم اون راه را طی کنیم و وارث بشویم، این قصور از ماست. وگرنه این چه نیست، اگر کسی چند قدم طی کرده، مقداری از علوم خاندان عصمت طاهره استفاده کرده، مثلا حالا اعجاب انگیز باشد یا به جای رسیده باشد. بله دیگه البته. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56 رسالت
نبوت نداره، رسالت نداره، اما به نحو قطع و بطع میگه هیچی از خودم نیست، هر چی بیاد از بالا.
بله دیگه، خدای سبحان در قلوب بندگان صالح علومی را القا می‌کند. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا،
یعنی باز بالاخره همچین از خودش اطمینان نداره که تا آخر بالاخره از سهو یا
خب نه، این چنین نیست. گاهی هم اشتباه دارن، اعتراف هم میکنن، ولی میگن این یه چیزی نیست که ما خودمون کم و زیاد کرده باشیم عمدن یا دائیه داشته باشیم یا امثال ذالک، این چنین نیست. ولی باز خودشون در مسئله کشف تصریح کردن که حرفهایی که از ما نقل شده است این میزان نیست، حرفهای ما متاع است نه میزان. میزان کتاب و سنت است. حرفهای ما را یا حرفهای دیگران را باید به این میزان سنجید. اگه مطابق بود خب معلوم شد ما درست فهمیدیم، اگه مطابق نبود معلوم شد درست نفهمیدیم. و نه، ماتین در فتوحات مکرر دارد دیگه، و حرف ماتین را هم مشاره نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 56. خب این حتی اکونه متعلق است به اون سألت الله سبحانه و تعالی که ان یجعلنی فیه فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان و ان یخصنی فی جمیع ما یرقومه بنانی و ینطق به لسانی و ینطوی علیه جنانی بل الغاء سبوهی و نفس روحی فی روع نفسی به تأیید الاعتصامی حتی اکون مترجمن، که من ترجمان امینی باشم لا متحکمم. اونگاه وقتی من ترجمان امین بودم بدون کم و زیاد، صاحب دل می فهمد که این حرف از کجاست. هر کسی بالاخره در هر رشته ای که کار بکند در اون رشته کارشناس می شود. مثلا روایاتی که تقییتن ایمال اون سلام می فرمودن، خب اصحاب خاص می دونستن، می گفتن که قد عطا به جراب نوره، یعنی رفته حضور امام سلام الله علیه. ادی هم از ناسالهان در اونجا نشسته بودن، حضرت سرش شیر مالید. اینا می فهمیدن اون شخصی که آمده خیال کرده حدیث مثلا متقنی حالا آورده نقل کرده، حضرت فرموده، مسلما فرموده، صدورش مسلم است ولی جهت صدور نداره، جهت صدور تقیه است نه بیان حکم واقعی. اینا که کارشناس حدیثن و مذاق ائمه علیهم السلام رو میدونستن، میگفتن قد اتاه به جراب نوره، یعنی سرش شیر مالونده آورده، این متوجه نشد حضرت چی گفته. اینا اینطور بود. حتی اکون مترجما لا متحکما لیتحقق من یقف علیه من اهل الله اصحاب الغروب، لیتحقق صاحب دلان متوجه بشون که انهو این محتوا من مقام تقدیس است، از مقام قدوسی است که سنویت و غیریت راه ندارد. این یک. وقتی هم از اون مقام مقدس و سبوح قدوس تنزل کرده است، در بین راه هم آلوده نشد این دوتا. المنزه عن الاغراض نفسیت التي يدخل حد تلبیس، چون دخالت تلبیس مال بین راه است نه مال اون مبدأ. اون مبدأ که جا برای دخالت تلبیس نیست، لذا مقام تقدیس ناظر است به مبدأ تنزل، اون منزه بودن نازل است به صیانت بین راه، که این دو مطلب است مربوط به دو مقام. قوله حتی اکون مترجمن اشارتون الى ان هذه العبارت لیست ملغاتن علیه فی العالم روحانی، اینکه محی الدین میگوید تا من مترجم امینی باشم معلوم می شود که این کتاب ترجمه است، نه اینکه این کتاب کلماتش و الفاظش در همون عالم رؤیا به او گفته شده باشد. برخلاف اونچه که از ظاهر شرح بالی افندی که در ذیل شرح مرحوم مولا عبدالرزاق کاشی چاپ شده است، از ظاهر اون شرح برمی آید که نه تنها محتوا به ابن عربی داده شد، بلکه الفاظ و تنظیم کلمات هم به او داده شد. ظاهرا اون شرح ناصواب است. اشارتون الى ان هذه العباره ليست ملغات عليه في العالم الروحاني، بلکه شاهد الشيخ رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی صورت مثالیت وجود مبارک حضرت را در اون عالم رؤیا دید. این یک مطلب. مطلب دوم آن که فاعطاه الکتاب، وجود مبارک حضرت که کتاب بوداد، یعنی او در اون عالم رؤیا دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب در دستش بود، فرمود هازا فصوص الحکم خذه وخرج بهی الی الناس، این کتاب است. خب معانی این کتاب را کی به او القا کرد، الهام کرد؟ این مطلب سوم را اینجا اشاره میکنن. و الهمه الحق سبحانه و تعالی المعانی و الحکم التی تزملها الکتاب، همراه این اعطای کتاب اون الهامم بود، یعنی همراه این اعطای کتاب خدای سبحان معارف را الهام فرمود، که این سه مطلب در اون عالم برای او کشف، برای او ثابت شد. و الهمه الحق سبحانه و تعالی المعانیه و الحکم التي تزملها الکتاب، با این الهام اون معارف برای او متجلی شده است. فتجلت له و انکشفت علیه هذه الحقائق، اونگاه مرحله چهارم مال خود اوست. ثم عبر عنها به الفاظه، نه یک کتاب جسمانی که نیست که، ولی اون در عالم مثال دیتی کتاب بود دادن، نه او معلم و ملهم در حقیقت خدای سبحان است. به دست پیغمبر این کتاب به او داده شد، ملهم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب الهام همان است، چون وقتی که چون تجلی با له هست، انکشاف علیه هست. این صله اختلاف این لام و علا به اختلاف فعل است. این تموم شد. این چهار مرحله است که صیانت همه مراحل را از خدای سبحان مسئله که این تموم شد. قولهو که شرح متن است، قولهو حتی اکون مترجمن، ظاهرا این چنین بود که ثم عبر عنها به الفاظه، اینا گفتن که به قوله، یعنی به قول خودش تعبیر کرده. این طور نیست، این فا مال بعدی هاست. معمولا بعد از مصر وقتی که شروع میکنن به قوله قوله، اولیش بی واو و فاست، بعدیش با فا و امثال زالک است. قوله اینا اگر چون چه به صورت فنی این فصوص چاپ بشه، خب 3-4 جلد کتاب در میاد، برای اینکه همه این سرخط ها و تخط ها و ویرگولا نه همه تو هم رفته است. این قولهو خب باید سرخط نوشته بشه. قولهو حتی اکون مترجمن، این جدای از مطلب سابقه است. تکه تکه این متن رو نقل بکنند و شرح میکنن. قولهو حتی اکون مترجمن، یعنی این حتی که حرف جر هست متعلق است به اون سألتو، سألتو خدای سبحان را که این فیوضات را به من بدهد تا من ترجمان خوبی باشم. ای سألت الله سبحانه و تعالی الاسمت و تأییده حتی اکون مترجمن لما اراد الله سبحانه و تعالی اظهارهو به لسانی من المعانی و لحکم التي اعلمنی الله تعالی ایاهو ایاها من الکتاب الذی اعطانیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حتی اکون مترجمن یعنی اون کتابی که پیامبر به من داد، معانی اون کتابی که خدا به من داد، من بتوانم ترجمان امینی باشم. و چون رسول خدا به من دستور داد فرمود خذهو وخرج بهی الی الناس، پس اظهار که اراده کرد که من ای رو اظهار کنم. چون اراده کرد و دستور داد که من اظهار کنم، در این اظهارم امین باشم.
حالا این شبه هست که ایشان از کجا فهمید که رسول الله هست؟ شاید خیلی دیگری بوده، اختیار کرده که رسول الله.
و این شبه رو مرحوم فیض رضوان الله تو محجه و این هم دارن که اگر کسی به استناد این که من رعانی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی تمسک کند، بگوید که اگه کسی امام یا پیغمبر رو خواب دید، یقینا امام و پیغمبر هست، برای اینکه شیطان متمثل نمی شود. این مال کسی که امام را دیده، مثل اصحابی که امام را دیده بودند و می شناختند. وگرنه انسان یه بزرگوار رو در عالم رویا می بیند، اون بزرگوار می گوید که من امامم. مثل چه می دوند ایست؟ این تمسکی با هم در شبه مصداقی است به فرمایش مرحوم فیض. اشکالشون این است، اگر کسی امام را دیده باشد و شناخته باشد، خب اگر همون شخص را در عالم رؤیا ببیند دیگر همون شخص است. حالا اگر یک کسی را در عالم رؤیا دید، اون شخص خودش ادعا کرد که من امامم، اون وقت انسان بگوید که چون من امام را دیدم شیطان به صورت امام متمثل نمی شود، پس خودش دیدم. این تمسک که نظیر تمسک با هم در شبه مصداقی است. از کجا امام را دید؟ کسی را دید که مدعی امامت است. این شبهش اونه. ولی در اون معنای کشف اگه جا برای شبهه نباشد، حق برای انسان روشن بشود، دیگه تردید ندارن. چون برای صاحبان کشف یه میزانی است که مشابه میزانی که صاحبان نظر دارن. یعنی همونطوری که در علوم حصولی یه سلسله مقدمات بدیهی است که به وسیله اون بدیهیات نظریه ها حل می شود، تو مسائل کشف هم مدعیان این چنین است. یه سلسله مسائل کشف و شهود است که بدیهی است که در پرتو اون کشف ها و شهود های بدیهی، کشف ها و شهود های نظری رو میگن حل میکنن. حالا اگر از اون قبیل باشد دیگه احتمال خلاف نمیدن، تردید راه ندارد. اگر نباشد که تردید است. خب از کجا میشناسه؟
تعرفی در کار باشه، بگه من کیم؟
از کجا میشناسه؟ اگه زید نیده باشد، یه کسی بالاخره،
این مثل عادت وجدانی که من اگر تصور بکنم زید را، تصور کردم زید را لاغی.
خب اون چه که خودم
آخره این در خواب غیر از حالت تصوری، این که شیء دیگر نیست،
یه شیء متمثل میشود و این شیء القاعاتی دارد و در نفس انسان القا میکند که من فلون شخصم. از کجا فرون شخصه؟
که نه عرفان با خود صورت ذهنیه.
بسیار خوب.
یعنی صورت ذهنی نیست که احتیاج به معرفی داشته باشه، خود صورت ذهنی اصلا معروف انده.
بسیار خوب. این صورت رو خود همون شی به این صورت در آمده. اون شیی که این صورت صورت اوست، حالا یا زید است یا شیطان است، او معاشده فسمه و او هم معنا را در وهم القا کرد، هم صورت را در خیال. و انسان رایی در حالت رؤیا گرفتار این صورت است. اون شی به این صورت در آمده، معنا را در وهم او القا کرد، صورت را در خیال او ترسیم کرد و در مجسم شده از غاس اهلا.
اگر کسی بیاد بگه که من شیخ مفید و خواب دیدم، احدی از معبرها میتواند به او بگه که اینی که شما دیدی ممکنه شیخ مفید نباشه؟
خب بله.
مگر دروغ بگه؟
نه
من کسی دروغ میگه که من شیخ مفید دیدم. یه وقتی هست نه واقعا در خواب شیخ مفید را دیده بدون این که
یعنی اون چی که واقع است این است که واقعا یک موجودی دیده شبه دیده که اون آقا ادعا کرده من شیخ مفیدم. بله این شخص در حالت بیداری معصوم که نیست چه درصد به خواب. حالا اگر چون چه همونطوری که در بیداری یه سلسله معانی را شیطان در قلب و القا میکند گرفتار مغالطه منطقی میشود. علم حضوری هم بله علم حضوری چون در مثال منفصل که نیست اشتباه نکنه، در مثال متصل است. این مثال متصل میدان از قوس احلام است. گاهی انسان میرود یه برگ نعنا میگیره، یه وقتی یه دسته نعنا میگیره، یه وقتی میره میدان سبزی فروشان، اونجا دیگه یک دسته و دو دسته و صد دسته نیست. این یه دسته رو میگن زغس، دو دسته رو میگن زغس، سه دست. وقتی جمع شد میشه از قاس. انسان الان یه تار نعنای رو تو این میدان ترابار بخواد پیدا کنه، شیطان این چه این از قاس احلام دسته دسته در ذهن انسان القا میکنه. شخصی که تو بیداری معصوم نیست با اینکه میاندیشد تو خواب معصوم است. حالا در بیداری میشیند فکر میکند، تلاش و کوشش میکند، معذاله از این طرف این همه القاعات باطل میشود، گرفتار مغالطات میشود که سرانجام بعد چند سال میفهم اشتباه کرده. حالا با اینکه همه مشاعرش داره کار میکنه که اشتباه نکنه، چون هر جا بد فهمید در اثر نفوذ شیطنت دیگه همه مغالطات 13 گانه ابزار شیطان دیگه. مرتب شیطان در اتاق مطالعه انسان هست، نمیگذاره اصلا چیز بفهمه، یا از اون طرف یه دی رو به سر صدا وادار میکنه، یا از این طرف سیل برهان نما را بر ذهن تحمیل میکنه تا انسان گرفتار مغالطه در بخش برهان بشه. سیل موعظه نما را به ذهن وعاظ میاندازه تا انسان گرفتار مغالطه در خطابه بشه. سیل جدل نما را در ذهن مجادله احسن القا میکنه تا از جدال حسن به جدال محرم بیفته. یکیش حق است، یعنی این پنج تا قیاسی که هست، مثلا برهان هست، شعر هست و مغالطه که خودش هست، خطابه هست و جدل، این یکی که بنا مغالطه است، این یک چهار سوقی داره بدلی تراش مال این چهار بازار. یعنی یه بازار است که فقط کارش اینه که مقدمات برهان نما می سازه، یه بازار کارش اینه که مقدمات شعر نما می سازه، یه بازار کارش اینه که مقدمات خطاب نما می سازه، یه بازار کارش اینه که مقدمات جدل نما می سازه. لذا مغالطه در همه اون چهار شعبه هست، پشت سر هم داره بدلی می سازه و همه جمع حضور داره. در کنار کتابخانه یک انسان محقق حضور داره، در کنار میز مطالعه یک واعظ هم حضور داره، در کنار میز مطالعه کسی که اهل ملل و نهل است میخواد جدال احسن کنه حضور داره، در خلال اون میز فنی و هنری یک شاعر هم حضور داره تا بالاخره بدلی به تراشی تحمیل بکنه. خواب و بیداری هم که هست، تو خواست نمیخوابه که در خواب هم مزاحم آدم وقت یک کسی رو در خواب به انسان نشون میده، میگه این آقا مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه هست و این چنین فرمود هست، اینه که انسان از خطر او محفوظ نیست. علایه بله هیچ ارزش نداره.
باید این کتاب دیگه چیز زایدی است، باید به قرآن و سنت مراجعه کرد.
خب نه، این مثل اینی که ما بگیم کتاب های بله دیگه در این، چون بحث در همه کدوم فقهی و اصولی و مسائل عقلی هم هست، اما خیلی راه نماست. اعتانی رسول الله صلی الله علیه و سلم لا متحکمن به تصرف نفسانی فیهای در اون معارف، حالا به زیاده یا نقصان، که زیاده و نقصان هر دو نقیص است. فعنه ما یعنی این زیاده و نقصان من فعل شیطان است که یا افراد است یا تفرید. خب این که فرمود تا صاحب دلان بفهمن، منظور از این صاحب دلان کیانن؟ والمراد به اهل الله الکاملون من ارباب الکشف، من ارباب الکشف شود که در مسئله کشف شد به کمال رسیدن، نه اینکه گاهی چیزی در رؤیا یا غیر رؤیا برایشون مشهود بشود، نه، واقعا در این رشته به کمال رسیدن. الواصلون الی حضرت ذات و الوجود، چون اگر سفرشون من الخلق الی الحق به پایان نرسد جز اولیاء الهی نیستن. در بحث‌های قبل فرمودن به این که اولین درجه ولایت پایان سفر اول است، یعنی وقتی سفر من الخلق الی الحق تمام شد، مقطع اول سفر تمام شد، تازه انسان به آغاز ولایت میرسد. لذا چاره جز این نیست که به حضرت ذات و الوجود برسد. وقتی هم که اونجا رسیده است و توقف کرده است، دیگر خبری از عالم کثرت ندارد. باید از اونجا سفر من الحق الی الخلق بالحق را طی کند تا به این نشأه سری بزند، ببیند اون چه که ما گفتیم حق است یا نه. لذا فرمود این وصف سوم هم داشته باشد: اول کامل، دوم واصل، سوم راجع. الراجعون من حضرت الجمع الی مقام القلب، یعنی مقام تفسیر. لذا شده اصحاب قلوب، لذالک بینه اون اهل الله را به قولی اصحاب القلوب، یعنی عطف بیان آورده، فرموده یتحقق من یقف علیه من اهل الله. اهل الله کیان؟ عطف بیانش آورده اصحاب القلوب تقریبا. بله. خب، فإن الانسان انما یکون صاحب القلب، صاحب دل وقتی خواهد شد که لمن کان له قلب، وقتی خواهد بود که هم غیب و سر برای او کشف شود و هم این تطورات را یکی پس از دیگری طی کرده باشد. فإن الانسان انما یکون صاحب القلب اذا تجلى له الغیب و انکشف له السر و ظهر عنده حقیقت الامر و تحقق بالانوار الالهیه و تغلب فی اطوار ربوبیه، تا بشه صاحب قلب. مقطع اول را طی کند که سیر مل خلق الحق است. دو، مقطع دوم را طی کند که سیر فی الحق بالحق است. دو، مقطع سوم را طی کند که سفر من الحق الی الخلق است، که به کثرت بیاید. وقتی هم که میآید، همه اشیا را زیر پوشش ربوبیت خدای سبحان خواهد دید. اونگاه میبیند الله است که رب العالمی است و همه را او دارد اداره میکند. چرا صاحب القلب باید این اطوار را پشت سر بگذارد؟ برای اینکه لأن المرتبت القلبیه اصطلاحاً ولادت ثانی است. انسان یک بار متولد می شود، به عالم طبیعت می آید، بار دوم از عالم طبیعت متولد می شود. لأن المرتبت القلبیه تهی الولادت الثانیه المشار الیها بقول عیسی علیه السلام، که فرمود لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، و دو بار زنده بشه، دو بار زایده بشود. اون بار اول را شد اصلا میلاد ندانن. یک سفر آن است که مثلا از کثرت برهد به وحدت برسد، بار دیگر باید از وحدت به کثرت برگردد تا به صاحب قلب بشود، که این بشود میلاد دوباره دو مرتبه. وگرنه اون میلاد رحم را که بکنتم اجنتن فی بطونکم و الله اخرجکم من بطون امهاتکم، اون در ردیف این میلاد ها نیست اصلا. فقوله در متن که فرمود انه، در متن دو جمله دارد، یکی این که انه به مقام تقدیس است، یکی این که المنزه عن الاغراض نفسی است. یعنی اونجا مبدأش مقام مقدس است، که مقدس از سنویت و غیریت است. راه او هم مسون و منزه است. فقوله انه من مقام تقدیس، این ناظر به مطلب اول است، ای لیتحقق اهل الله بالحقیقت والیقین بفهمن که ان هذا الكتاب ای معانیه و اسراره لا الفاظه. اینو باز تکرار میکنن که الفاظش از اونجا نیامده، مثل قرآن کریم نیست. ای معانیه و اسراره لا الفاظه، لیتحقق اهل الله بالحقیقت والیقینه ان هذا الكتاب منزل من مقام التقدیس و هو مقام احدیت الجمع الجمع، که واحدیت مقام جمع است و احدیت جمع الجمع. خب تقدیسش به چه مناسبت است؟ و تقدیسه یعنی تقدیس این مقام و تنزیه این مقام، انما یکون من السنویت والاغیار به اعتبار احدیتهی. خب حقش این بود که بفرماد تقدیسش به اون مناسبت است، این تمام شد. بعد بفرماد به تنزیه و کذا، که تقدیس را از تنزیه جدا کند، چون شیخ در متن این که فرمود من مقام تقدیس است ناظر است به مبدا، منزه از دخالت اغراض نفسانی است، مربوط به راه است، وگرنه در اونجا جای احتمال اغراض نفسانی است، شیطان نیست تا اونجا تلویز کند. که مناسب این بود که بفرماد به تقدیسه انما یکونو مثلا از سنویت و اغیار و تنزیهه به لحاظ این است. علی حال چرا؟ منتها صفت بعد از صفت هست، بعدی است دیگه. بله نه آخر انه من مقام تقدیس است ناظر به مبدأ است، بعد به شهادت وصفی که ذکر کرده معلوم شد تو راه است، چون تلبیس که در اون مقام نیست، تلبیس در بین راه صورت میگیره. رضا فرمود هم مبدأ مسون است هم راه مسون است. به تقدیس و تنزیهش مال دو مرحله است. اول انما یکون و از سنویت و اغیار به اعتبار احدیتهی، اونجا غیر راه ندارد، این یک. و من شوائب نفسانیته و الاغراض شیطانیت الموجبت لزیادت او نقصان، الموجبت لزیادت او نقصان به اعتبار مقام تفصیلی و کثرتی. پس هم در مقام جمع مقدس است هم در مقام تفصیل منزه است. خب این تموم شد. تلبیس یعنی چه و چگونه محقق می شود؟ مد بعد تلبیس و ستر الحقیقه و اظهارها به خلاف ماهیه علیها، یقالو لبس فلانون علی فلانین اذا ستر عنه شیئه و اراه به خلاف ما هو علی، اگر چیزی را بر غیر پوشیدن کند و بر خلافش نشان بدهد میگن تلبیس کرده. این تموم شد.
معنای این مطلب این نیست که کسی حق اعتراض ندارد به محتوای این کتاب، که هر کس حق زمان اعتراض تو شاید بهش گفته میشه که شما از اهل الله نیستید.
نه بعضی اهل الله هم که اگه از اینها وارسته تر نباشند در حد همین هستن اعتراض دارند. اینه که ما حرف خوبی مرحوم آقای حکیم در اون رساله دارن، تا ببین که ما که دیگر نباید تناقض رو بپذیریم. ما با برهان قطعی عقلی کشمس فی رابعت النهار برای ما روشن شد که کتاب و عترت معصومن، و برای ما روشن شد که باید به اینها سر بسپاریم لاغیر. وقت اگر چیزی مخالف اینها بود دیگه معنا ندارد عقل بپذیرد، که چون اگر عقل مخالف اینها را هم بپذیرد معنیش اینه که مبتلا به نقیزه این شده است. اینه که خود اینها هم همین حرف دارن، مکرر در مکرر، چه در فتوحات چه در غیر فتوحات، میگه این حرف رو باید به کتاب سنت سنجید. اگر کشفی مخالف با کتاب سنت بود اصلا ارزش ندارد. مثلا بله در تعبیرات فتوحات جلد 3 مثلا از چاپ جدید صفحه 198 به بعد مکرر این حرف دارن، چند بار رو بازم ممکنه
که
نه البته اگه مسائل جزئی باشه عقل راه نداره، مسائل جزئی باشه چون عقل در جزئیات راه نداره، اون میگه من این چین کشف کردم اینو، عقل ساکت است. اما در خطوط کلی البته عقل راه داره، با خطوط کلیش نمینه مطابق عقل باشه، چون در تمهید ملاحظه فرمودید همونطوری که منطق مقدمه فلسفه است، فلسفه برای عرفان مثل منطق است. خب و ارجو ان یکون الحق سبحانه و تعالی لما سمع دعایی قد عجاب ندایی. امیدواریم به اینکه خدای سمیع الدعا این ندای مرا اجابت کند. اما این سمیع الدعا نه یعنی دعا را میشنود، یعنی گوش به دعا میده. میم خدا یا ای خدایی که سمیع الدعایی، این سمیع الدعا یعنی گوش میده، نه اینکه دعا رو میشنود. اگر نه او بکل شئن سمیع است، غیر دعا را هم میشنود. منتها یه اشکال سیدن الاستاذ رضوان الله داشتن که دعا سمیع الدعا، دعا صوت نیست. اون که ضمیر داره، اون که معنا داره، اون که خاص داره، اون یه چیزی است که باید به سم جور در بیاد. این که ما میگیم یا سمیع الدعا، خود این دعاست، این حمد است. ای خدایی که گوش به دعاها میدی، دعا رو گوش میدی، میشنوی حرف ما رو، نه اینکه ای خدایی که صوت رو میشنوی. و دعا اون صوت نیست، اون لفظ نیست، اون نیایش و راز و نیاز، اون مطلب است، اون مطلب مسموع نیست. این یکی. و اینا این سمیع الدعا را معنا کردن میگه خدایی که دعا را میشنود. نه، این سناست، خود همه این ترقیق است، جلب توجه است. ای خدایی که گوش به دعاها میدی، دعای ما را گوش بده. نه اینکه خدایی که دعا را میشنوی. نه، مثل ما هم تعبیر داره، میگیم گوش به حرفش ندادم. گوش به حرفش ندادم یعنی ترتیب اثر ندادم. یا میگیم گوش به حرفمون نداد، یعنی حد ترتیب اثر نداد، حرف ما را نشنید، این ترتیب اثر نداد. یا میگیم کس حرف ما رو شنید، این ترتیب اثر داد. این که میگیم یا سمیع الدعا، نه یعنی خدایی که داره میشنوی، یعنی خدایی که لطف داری ترتیب اثر میدی. این است. نه بله، نه مادم تعبیرات همینطور میگیم. بله، علی ای حال در دعاها وقتی که میگیم یا سمیع الدعا یا سریع الرضا، منظور اون است، نه خدایی که حرف رو میشنوی. سمیع الله لمن حمده همین است. بله، این سمیع الله لمن حمده هم همین است. نه، سمیع الله لمن حمده دعاست، خود همین سمیع الله لمن حمده دعاست. لذا در روایت داد شما حمد کنید، برای اینکه وقتی که شما حمد کردید، همه نمازگزارا به شما دعا میکنن. چرا؟ برای اینکه این سمیع الله جمله اخباریه است، اولغت بدال انشاء، یعنی بشنود ان شاء الله خدا حمد کسی را که او را حمد کرده است. دعاست این، جمله خبریه که نیست. در روایت دارد شما بگوید الحمدلله رب العالمین تا همه نمازگزارها به شما دعا کنند. بعد شما حمد کردید، همه نمازگزارها میگن سمع الله لمن حمده، یعنی خدا ان شاء الله حمد هر کسی را که او را حمد کرد بشنود. خود این جمله دعاست، بشنود یعنی ترتیب اثر بده. الیار این لسان و ادب، این قوله و ارجو ان یکون الحق تعالی لما سمع دعایی قد اجاب ندایی. این لسان و ادب مع الله تعالی، باب الادب مع الله در این جوامع روایی هست. اینها دیگه از این به بعد یک مقدار از مطابق با اون شرح جندی است، در اونجا یک مقداری بیش از اینها تند روی کردن، ولی اینها یک مقداری تنزل کردن. میگن این لسان، لسان ادب است، یعنی شیخ با اینکه در اون عالم میداند خدای سبحان نسبت به او محبت کرده است، ولی مع ذلک ادب رو حفظ میکنند. لسان و ادب مع الله تعالی. فان الکمل المطلعین به اعیانهم ثابته و استعداداتها، چون رو هم اون عین ثابتشون و استعدادات عین ثابتشون مطلع بر اسرارن. فإن الكمل المطلعين بأعيانهم الثابتة واستعداداتهم مستجاب الدعوند. تو بیانات امام حسن مجتبی سلام الله علیه است فرمود و انا زعیم لمن لا يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. فرمود من ضامنم برای استجابت دعای هر کسی که مقام رضا رسیده است. فرمود من استجابت دعای کسی که در قلب او جز رضای به خواسته حق چیز ظهور نکرد، من ضامنم و زعیمم که او مستجاب الدعوه بشود. پس مؤمن میتواند به مقام استجابه دعا برسد. لأنهم لا یطلبون من الله تعالی الا ما یقتضیه استعداداتهم و اعیانهم، چیزی را که لسان استعدادشون نمی طلبد نمی خوان و چیزی را که لسان استعدادشون می طلبد می خوان و این لسان استعدادم از خدای سبحان است، جواب هم اجابت هم از خدای سبحان است. چون آخر اونجا که حضرت علمیه است نشعه شهود است، به وسیله اعیان ثابته اطلاع پیدا میکنن دیگه. بله اطلاع دارن که چی مستجاب میشود چیز مستجاب میشود. این تعدب است و اسوه اینها هم وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. کما تعدب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قوله لامته که فمد سلو لیل وسیلته، فبودن وقتی که تخواستید دعا کنید برای من وسیله طلب کنید، که ما میگیم و قرب وسیلتهو. مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء دارد که دارن از پدر بزرگوارشون نقل میکند، استادم یا پدرم در تشهد این قرب وسیلتهو رو یواش میگفت، برای اینکه مأمومین خیال نکنن که این جزء روایت هست، چون در روایت در دعای تشهد نیامده و قرب وسیلتهو، ولی در عالم رؤیا مثلا ایشون تعبیر رؤیا گویا دارد، برای ایشون ثابت شد که مثلا انسان قرر وسیلته رو هم بگوید. لذا میگد استادم یا پدرم این قرر وسیلته رو در دعای تشهد میگفت، ولی یواش میگفت که مردم خیال نکنن این جزء دعاست و به قصد ورود بگویند. علی حال در این وسیله، در دعای وسیله در ادعیه هست، در ادعیه دیگر است، اما در دعای تشهد تو نماز نیامده. و که ما وسیله را برای وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسئلت میکنیم و حضرت طبق این نقل فرمود سلو لیل وسیلته، چرا؟ فانها این وسیله لا یکون الا لعبد من عباد الله و ارجو ان اکون انا ذلک العبد، چون این وسیله مال یک بنده است، فقط مال همه نیست، من امیدوارم که اون بنده باشم. در شرح فسوس مرحوم بابا رکن‌الدین این حدیث این چین آمده است که برای من وسیله را مسئلت کنید، برای اینکه این مقام یکون لعبد نه لا یکون الا لعبد. سلو لیل وسیلته فانها لعبد من عباد الله و ارجو ان اکون انه هو، که اون هم لعبدین عبده تنگ، یعنی برای یکی در حقیقت تنوینش تنوین وحدت است. نه اون ربطقو الیه الوسیله که همه عبادات وسیله است، مقام وسیله چیز دیگر است. نه ربطقو الیه الوسیله یا ایو الذین آمانه تقو الله ربطقو الیه الوسیله و جاهد فی سبیله، که این جهاد یک از وسایل است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، هر عبادتی که و اون تمسک وام در شبه مصداقی است. مثلا ما میخوام بگیم که توسل به اهل بیت خوب است برای اینکه خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این تمسک وام در شبه مصداقی است. چی وسیله است معلوم نیست، خدای سبحان فرمود به اینکه وسیله را ابتغا کنید. چی وسیله است؟ از همون آیه پیداست که تقوا وسیله است، چون قبل از جمله تقوا دارد. از همون آیه پیداست که جهاد وسیله است، چون بعد از او فرمود و جاهد و فی سبیله. از سایر آیات پیداست نماز وسیله است، روزه وسیله است، امثال ذلك. از آیات دیگر پیداست که لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا، اینجا پیداست به خوبی که حسنه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است، این وسیله است. وگرنه ما صرف این که چون خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله به همین آیه استدلال بکنیم که فلان توسل خوب است، این توسل که هم خب چرا این دلیلت این سغراست. در روایت دارد که ما وسیله این، چون که نماز وسیله است، روزه وسیله است، بعد خدا فرمود که وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله را اتخاذ کنید. سغرا را این حدیث بیان میکند، کبرا را قرآن بیان میکند، انسان به سراغ توسل اهل بیت میرود. این چی نیست که انسان مستقیما به این آیه بتواند تمسک کند برای اینکه بگد فلان چیز وسیله.
قول این نهی ما وسیله، پس اینجا حضرت همون وسیله آیه رو داره اشاره میکنه.
نه خودشون که وسیله هن.
یه روایتی چون نکته هست که بس به خود رسول اکرم نداره.
اون که ما میگیم وقرب الیکه وسیلتی من بین الوسائل، در اون وسیله ای که ما میگیم یعنی این عبادات و ادعیه ای که ما را به تو نزدیک کنند. اما وقام وسیله بله خب برای اینها یک نورن دیگه. امام هشتم سلام الله علیه فرمود که ما همه یک نوریم. بعد این مسئله انا من حسین به حسین و منی معروف است، وگرنه فریقین هم نقل کردن درباره است امام سلام الله علیه که بود انا من علیین و علی و منی. تو بیانات امام هشتم سلام الله علیه هست که حدیث من با حدیث آبای من یکیست، انا من ابی و ابی منی و تاخر. بعد استدلال میکنند میفهمد به اینکه خدای سبحان مریم و عیسی سلام الله علیه ما رو یک حقیقت دانست، فهمد و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین، نفهمد آیتین، فهمد عیسی و مریم یک آیه. بعد حضرت به استناد این آیه فهمد ما یک نوریم. خلاصه این مسئله انا من علیین و علی منی رو فریقین نقل کردن، اونتا اونی که معروف هست با اون در مورد انا من حسین به حسین و منی. و ارجو ان اکون ان ذلک لب ما تحقق رسول الله صلی الله علیه وسلم انها له بانک، برای حضرت محقق است که این وسیله مال اوست، ما ذلک ادب نیایش حفظ میکند. لکن به دعاء الامه، برای او محقق هست و دستور داد که امت دعا کنند. فقتدا ماتن یعنی محی الدین به نبی صلی الله علیه و آله و سلم فیه، یعنی در این ادب. و قوله لما سمع دعایی این اشارتون الى قول تعالی انه لسمیع الدعا. لما سمع دعایی خب و ارجو ان یکون الحق تعالی لما سمع دعایی قد اجاب ندایی. مثل اینه که وقت من امیدوارم وقتی خدا حرفمو شنید اجابت کند. این هموس هم ظاهری است، نه سمع معنای این که گوش به حرفم داد، ولی آیه ای که میگه ان نماز سمیع الدعا ترغیب است، یعنی دعا کنید خدا گوش به دعا میده. این ترغیب است، آیه غیر از اون رو میگه که ماتن گفته است. و قولوا لما سمع دعایی اشاره به قول تعالی انه سمیع الدعا. فان الدعاء يتعلق بحضرت السمیع، یعنی به اسم سمیع متکی است. ثم یجیب المجیب لذلک، وقتی شنید اجابت میکنند. این همون سم رو معنی شنیدن مصطلح گرفته، یعنی نه گوش دادن. و الیه الاشاره یعنی به اجابه اشاره به قولی قد اجاب ندایی ای سؤالی. اونگاه فما الغی، وقتی که خدای سبحان ندایم را اجابت کرد، فما الغی الا ما یلغا الیه، چی من چون ترجمان امین هست شدم چیز رو الغا نمی کنم بالکتاب یا بالبیان مگر اونی که من الغا شد، و چیز را تنزل نمی دهم مگر اون که بر من نازل شد. فما الغی الا ما یلغا الیه ولا انزلو فی هذا المستور الا ما ینزلو علیه. در متن و شرح بالاخره یک حرف جر بالاخره زائد است مگر با تکلف. اون چه که همدور خونده شد دیگر با این بهی در یونزلو بهی زائد است. فما الغی الا ما یلغا الیه ولا انزلو فی هذا المستور الا ما یونزلو علیه. اومد اینچنین شرح کردن، ای فلستو ملغیان علیکم الا ما یلغا علیه بر من من الحضرت المحمدیه صلی الله علیه وسلم من اسرار الانبیاء و الحکم الخصیصه بهم. چون حکم مال انبیاست و همه اینها خلیفه نبی حقیقی هن و من کتاب را از دست خلیفه حقیقی دریافت کردم، در حقیقت از اونجا استفاده کردم. حالا چون همین تعبیر به انزال و الغا مهم این است که مثلا وحی و رسالت امثال ذلک باشد، میاد این رسول نیست، چون اصلا هر مطلب عقلی را که تنزل میداد انزال است دیگر. ولا اخبرو فی هذا الکتاب الا ما اخبرو بهی، دیگه علیه لازم نیست، یعنی من خبر ندهم مگر اونچه که من به او مخبر به شدم، من به او مخبر شدم. ولا اخبرو فی هذا الکتاب الا ما اخبرو بهی. خب اون چه که من مخبر به اون شدم و بر من انزال شده است فی صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، چون من از اون حضرت تحویل گرفتم، گرچه مبدأش خداست و خدا الهام کرد، اما در این کسوت به من الهام کرد، گرچه من حضرت ذات الاحدیه است اما در صورت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر من تجلی کرد. چون من همه اینها را از خدای سبحان دریافت کردم به ترجمان امین بودم، دیگر فلیس لعهد من المحجوبینه ان یعترز علی ما تزمنه الکتاب فیحکم علیه به احکام یقتضیها الحجاب. یه احکامی را که حجاب اقتضا می کند اون احکام را بر کسی نقد کنند که او با کشف و شهود سخن می گوید. نه، در صورت رسول الله بر من ظاهر شد. بله بله بله، خب در اون صورت برای من ظاهر شد. محجوب اگر بخواهد اعتراض کند از پشت پرده میبیند و من ماوراء حجاب میبینم، نباید بر من اعتراض کند. فلیس لعهد من المحجوبین ان یعترض علی ما تزمن الکتاب. و اگر بخواد اعتراض کند این چنین اعتراض بکند، فیحکم این محجوب علیه بر محتوای کتاب به احکام که یقتضی اون احکام را حجاب. این تموم شد. خب حالا چطور در بین بزرگان ابن عربی این خصیصه را پیدا کرد که وجود اون بارک حضرت برای او ظهور کرد؟ بفهمد و کونه مخصوصا به حاضر امر این محول المناسبت تامت الواقعت بین عین همام. حالا عین به عنوان مطلق باشد که به تثنیه اضافه شده باشد، وگرنه باید عینین باشد، یعنی بین عین ثابت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عین ثابت شاگردش به نام محی الدین، چون تناسب بود از اون حضرت دریافت کرده است. اما این رو که مفرد آورده ولی مطلق هست، جنس است، یعنی تناسبی که بین عین ثابت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عین ثابت محی الدین هست، این ایجاب کرد که از اون حضرت دریافت کنند. این مطلب به ارث نزدیکتر است، چون در ارث پیوند هست که میگه من وارثم ولی آخرتم هر سو زراعت دارم، دایی رسالت و نبوه در کار نیست. این مطلب با اونجا سازگارتر است که چطور او ارث برده، چون در ارث پیوندی لازم است. علم و دراسه را در مدرسه ها می آموزند ولی علم و وراثه را با پیوند کسب می کنند. والحمد لله رب العالمين.